ساعت 20 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. تهران به حضور تعدادی از نمایندگان پارلمان مصر در همایش اخیر سازمان مجاهدین خلق اعتراض کرد. آیت الله خامنه ای عضویت 3 تن از فقهای شورای نگهبان را تمدید کرد. طوفان شن ادارات 5 شهر استان سیستان و بلوچستان را تعطیل کرد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزارت خارجه ایران با فراخواندن سرپرست دفتر حفاظت منافع مصر در تهران به حضور تعدادی از نمایندگان مجلس مصر در گردهمای اخیر سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا دهقانی رئیس اداره اول خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه ایران در دیدار با سرپرست دفتر حفاظت منافع مصر، حضور تعدادی از نمایندگان پارلمان مصر در همایش اخیر سازمان مجاهدین خلق را دخالت آشکار آن کشور در امور داخلی ایران توصیف کرد. این مقام وزارت خارجه ایران ضمن محکوم کردن این اقدام خواستار اتخاذ سیاست‌های اصولی و مسئولانه از سوی مقامات مصری شد. در پی نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس که شنبه گذشته برگزار شد، شماری از مقامات جمهوری اسلامی به آن واکنش تندی نشان دادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز عضویت آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان همراه مهدی شبزنده‌دار و محمد رضا مدرسی یزدی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان تمدید کرد. آیت الله احمد جنتی از سال 1358 عضو شورای نگهبان است و محمد رضا مدرسی یزدی در دو دوره گذشته عضو آن شورا بوده است. همچنین مهدی شبزنده‌دار نیز از سال 1392 به عضویت شورای نگهبان درآمده است. شورای نگهبان 6 فقیه و 6 حقوقدان دارد. حقوقدانان آن نهاد پس از معرفی از جانب رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند و فقهای شورای نگهبان را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می کند. هر دوره شورای نگهبان 6 سال است. نیمی از اعضای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان پس از سپری شدن 3 سال اول به قید قرعه تعویض می شوند و نیمی از آنها در سمت خود باقی می مانند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه عباس علی کدخدایی، محمد رضا علیزاده و فضل الله موسوی را به عنوان 3 عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند. طوفان شدید در استان سیستان و بلوچستان امروز ادارات بخش‌هایی از آن استان را برای دومین روز پیاپی تعطیل کرد. هوشنگ ناظری فرماندار ویژه زابل در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این مطلب گفت که به دلیل طوفان شدید ادارات 5 شهر شمالی سیستان و بلوچستان امروز تعطیل شدند. فرماندار زابل سرعت زیاد باد، کاهش شعاع دید و افزایش ذرات معلق در هوا تا 60 برابر شرایط ناسالم را دلیل تعطیلی ادارات چند شهر استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد. به گفته اداره هواشناسی روز گذشته سرعت طوفان در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان به 90 کیلومتر در ساعت رسید. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد با تکذیب اظهارات رئیس سازمان بازرسی درباره ثبت صوری شرکت‌ها در آن مناطق به شدت از آن اظهارات انتقاد کرده است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور چند روز پیش در برنامه تلویزیونی اظهار داشت 9300 شرکت در جزیره کیش با یک کد ملی ثبت شدند. اکبر ترکان به خبرگزاری ایسنا گفت چرا آقای سراج قبل از ارسال مدارک برای او یا مسئولان دولتی آن را در یک رسانه اعلام کرده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 25 دقیقه ایران، در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عسلی هستم. در این برنامه در مورد شرایط کار و مشکلات محیطبانان در ایران میشنویم.
حفاظت باید درآمدزا باشد. بخش عمده از این درآمد خرج حفاظ زیستگاه، خرج جامعه محلی بشه.
یک خانه، یک زمین.
هنوز زمان زیادی از انتشار خبر کشته شدن دو محیطبان در ارتفاعات منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان نگذشته بود که یک محیطبان دیگه این بار در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس هم به آنها پیوست. محمد دهخانی 35 ساله، همون که در عکسی با لباس خاکی محیطبانی در حال شیر دادن به یک آهوبره نحیف با شیشه شیره در کنار همکارش پرویز هرمزی 54 ساله روز پنجشنبه به دست شکارچیان اسلحه به دست کشته شدند و تلفن‌ها و اسلحه‌هاشون دزدیده شد و قاتلان فرار کردند.
ضابط قضایی سلاح در دست.
این درگیری در ارتفاعات منطقه‌ای در 40 کیلومتری بندرعباس در محدوده شکار ممنوع و حفاظت شده باعث شد پیکر دو محیطبان به سختی با کمک که 9 کوهنورد با تأخیر زیادی بعد از مرگ به پایین منتقل بشه. قاتلان دو محیطبان هرمزگان که ظاهراً پدر و پسر شکارچی بودند دستگیر شدند. کمی بعد حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ایران، در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد برای قتل این دو محیطبان نقشه کشیده شده بود.
محیطبان ما رو اعلام می‌کنن که بین تو منطقه برای بازدید. وقتی میان بازدید، متأسفانه اینها برایشون پله گذاشته بودن و محیطبانان ما رو متأسفانه از پشت شهید می‌کنن. یعنی در منطقه‌ای بودن که اینا اصلا دسترسی نداشتن، یک تله‌ای برایشون گذاشته بودن.
محیطبان سوم، منوچهر شجاعی 39 ساله، ظهر جمعه کمتر از یک روز بعد از این درگیری مسلحانه در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس کشته شد. شکارچی غیرمجاز با اسلحه به سینه و گردن او شلیک کرده بود. محیطبان زخمی از صخره به پایین پرت شد و بعد از مدتی با زخم‌های عمیق با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شد و ساعتی بعد جان خودش را از دست داد.
غیرقانونی در ارتفاعات.
در ماه گذشته یک محیطبان دیگه در دنا آسیب جدی دید و خبرگزاری‌ها گزارش دادن احتمال قطع عضو او وجود داره. اینها تنها محیطبان‌هایی نیستند که کشته یا زخمی میشن. اونطور که آمارها نشون میده در سه دهه گذشته 119 محیطبان در راه حفاظت از طبیعت و حیات وحش رو به افول ایران قربانی تیر شکارچی‌ها شدند. چند نفر در زندان‌ها به سر می‌برند و سال‌هاست که تعدادی هم منتظر اجرای حکم یا پرداخت دیه هستند. سازمان حفاظت محیط زیست میگه از 17 میلیون هکتار منطقه حفاظت شده در ایران فقط 2670 محیطبان مراقبت می‌کنند. تعداد محدودی محیطبان که با کشته و زندانی شدنشون کم و کمتر میشن. با بودجه ناکافی، وسایل ناقص و خلأهای قانونی که راه‌های دررو فراوانی رو برای کسب درآمد از راه شکار برای شکارچی‌ها باقی گذاشته و دست محیطبان‌ها رو بسته. با این وجود، محمد مجاوی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در یک گفتگوی تحلیلی در این زمینه در تلویزیون ایران اعلام کرد بر اساس قانون، نحوه بکارگیری سلاح توسط محیطبان‌ها باید مشروع باشه.
وقتی که محیطبان با متخلفی که به طرف شلیک کنه مواجه میشه، باید دفاع مشروع بکنه. اما محیطبانان ما با آموزش هایی که دیدن میدونن اگر متهم و متخلف شناسایی بشه با برخورد نمی کنن.
یکی از مهمترین بحث ها بر سر راه این محیطبان ها هست، آموزش و اجازه تیراندازی که باعث کشته شدن تعداد زیادی از محیطبان های کشور شده. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و مدرس محیط زیست در تهران و محیطبان یا شکاربان سابق، در مورد این نقص قانونی در ایران میگه:
اگر مقایسه بکنیم ما کادر مسلح سازمان حفاظت محیط زیست رو با کادر مسلح مثلا پلیس و نیروی انتظامی، میبینیم که اینها اسلحه بهشون واگذار میشه به طور رسمی، منتها بعد از اینکه اسلحه رو به کار بردن و مثلا متخلفی کشته شد، اون وقت حمایت قانونی از اینها صورت نمیگیره. اینها در دادگاه‌های عادی سالگی میرن و محکوم به قصاص میشن و حتی استیزان یعنی اجازه اعدام اینها میاد. ولی اگر چنانچه هم لباس ایشون در نیروی انتظامی همون اسلحه رو به کار ببره، ولو اینکه منجر به قتل مثلا متخلف و دزد و جانی بشه، اون مأمور انتظامی رو حتی یک ساعت هم اینها نگه نمیدارن.
حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست در میزگردی درباره وضعیت محیطبانان در ایران اعلام کرد محیطبان فقط برای حفاظت از جانش میتونه از سلاح استفاده کنه. محیطبان‌هایی که گاهی در گزارش‌های تلویزیونی بسیار صمیمی و نزدیک به حیوانات نشان داده میشن که تا حدی حیوان اونها رو خانواده خودش میدونه.
این از متخلف گرفته شده، این کل به خودش مادر ندیده. محیطبانی رو که شما میبینید که الان با هم احساسات رد و بدل میکنن، سمت مادری میشه گفت داره بر این کل. و الان با اینکه این قاطی حیات وحش است، به محضی که این همکار ما میاد توی منطقه و صدا میکنه که کلو بیا، این با فرکانس صدای همکار ما آشنا هست و از کوه بلافاصله میاد پایین.
اما فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفته گاهی فشار کاری و تعصب بر محیطی که محیطبان سالها از اون حفاظت کرده میتونه باعث بشه محیطبان در تیراندازی یا برخورد با خاطیان از روی احساساتش تصمیم بگیره.
نیستش که نیرو یک متخلف در بره مستقیم حکم تیر داشت. قانون به کارگیری سلاح میگه که برای حفاظت از جون خودتون.
مسئولان میگن تعداد متخلف‌ها در منطقه زیاده و تعداد محیطبان‌هایی که ضابطان دادگستری محسوب میشن کمه. در نتیجه آمار حیات وحش منطقه روز به روز کاهش پیدا میکنه. اما حمیدرضا میرزاده پژوهشگر محیط زیست که یک ساله در منطقه حفاظت شده بمو از جمله در مورد محیطبان‌ها تحقیق میکنه، میگه این نزاع و درگیری فقط درباره شکار و شکارچی و محیطبانی نیست.
دعوای شکارچی و محیطبان دعوا بر سر اون حیوان و گوشت شکار نیست. دعوای هر بر سر منابع عام هست. سینفعای اولویت داره. هر زیستگاهی افرادی هستن که در حاشیه اون زندگی میکنن، روستایی یا عشایر، حتی شهرهای در حاشیه اون. حالا سازمان حفاظت محیط زیست میگه که من میخوام این رو حفاظت بکنم که منافعش برسه، اما شما در طول این 45 سال میبینید ما نتونستیم منافعی رو ایجاد بکنیم، منافع ریالی، منافعی که به چشم مردم ببینن از حفاظت زیستگاه، که مردم بدونن اگر این زیستگاه داره حفاظت میشه به من منفعت میرسه. چون جامعه محلی در این حالی که ذینفعای اصلی هستن میتونن متخلفان بالقوه اون حفاظت باشن، میتونن شکارچی بالقوه باشن.
امکانات محدود از دوربین گرفته تا وسایل معمول محیطبانی، وسیله نقلیه نامناسب و قدیمی و اسلحه از مسائل دیگه‌ای هست که سازمان حفاظت محیط زیست در برابر این نیروها با اون مواجهه. مواردی که باعث شده معصوم ابتکار در مراسم خاکسپاری محیطبان‌ها بر ضرورت ارتقای اونها تاکید کنه و از نماینده‌های مجلس بخواد از بروز شدن قوانین محیط زیست حمایت کنند. اسماعیل کهرم که خودش رو هملباس محیطبانان ایران میدونه و سالها سابقه محیطبانی داره، معتقد افزایش جریمه شکار موزلی رو در کشور حل نکرده و ایده دیگه ای رو در کنار ارتقای تجهیزات محیطبانان و افزایش حقوق اونها مطرح میکنه.
ما نمیتوانیم سلاح و دست محیطبانی بدهیم که نهایتا ازش حمایت نمیشه و میره در دادگاه و محکوم به قصاص میشه. این درست نیست. بنده تصور میکنم به دلیل تحریک و تهدیدی که اساسا حمل سلاح در بر داره در مناطق طبیعی، ما بیاییم سلاح رو از این محیطبانها بگیریم تا متخلف احساس نکنه که داره تهدید میشه و از طرفی اونها هم تیراندازی نکنن.
حمیدرضا میرزاده پژوهشگر در زمینه محیط زیست در تهران اما میگه با برنامه ریزی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد مناطق حفاظت شده، شکارچیانی که بدون رعایت ضوابط قانونی و مقررات تعیین شده برای شکار دست به هر کاری میزنن، میتونن منطقه رو از آن خودشون بدونن.
حفاظت باید درآمدزا باشد. بخش عمده از این درآمد اولا خرج حفاظت بشود خود زیستگاه و در اولویت بالاتر خرج جامعه محلی بشه، به صورتی که مثلا اون درآمد تبدیل شده به هدیه درمانگاه، تبدیل شده به جاده دسترسی، تبدیل شده به امکانات رفاهی و افراد جامعه محلی هم به عنوان شغل در این فرآیند حفاظت باشه. سه تا مورد درآمدزا ما داریم در حفاظت. یکیش طبیعت‌گردی هست، دومیش فروش محصولات زیستگاهی هست. مثلا شما درخت آلو جنگلی دارید و میتونید این رو فراوری بکنید به عنوان حالا یه محصول غذایی بفروشید. و سومی شکار تروفه است.
نماینده های مجلس بعد از این درگیری های مسلحانه و کشته شدن محیطبانان برای نخستین بار از این میگن که جرایم متجاوزان به محیط زیست باید به قدری افزایش پیدا کنه که هزینه سنگینی داشته باشه، موضوعی که سالهاست در مجلس هیچ اولویتی نداشته و 119 محیطبان و 500 شکارچی در این راه جان خودشون رو از دست دادند.